پس میتونیم بگیم که شما شاگرد مکتب سبا هستین، مکتبی که استاد پایور سنتور اینجوری یاد گرفت. میتونید که مقداری راجع به استادی که داشتین همجوری معرفی بکنین و ردیفایی که زدین، شما مثلا ردیف سبا فقط زدین یا؟
بله، اول پیش استاد سعید ثابت هم ردیف استاد سبا رو زدم، بعدش دوره ابتدایی ردیف دوره ابتدایی استاد پایورم زدم، بعدش همون کتاب سیقت چهار مضرب یا قطعات موسیقی مجلس اینا رو هم کار کردم. و بعدش اینکه خب بعد از اینکه وارد دانشگاه هنر شدم با سبک دیگری مانند مثلا استاد پشنگ کامکار، اونم
پشنگ کامکار میشن ردیف میرزا عبدالله نه یا
قطعه خودشون رو، من خیلی کوتاه مدت بودم بود که من پیششون کار کردم که قطعشون هم کار کردن یه مدت.
آه یعنی پس میتونیم بگیم که ردیف میرزا عبدالله هم کار کردی؟
نه، ردیف میرزا عبدالله که به طور جدی به طور رسمی کار نکردم. بعدش استاد ثابت منو به استاد پایور معرفی کردم که به مدت تقریبا یک سال بود که
دوره عالی رو در واقع با خودشون یا
یه قسمتش رو بعد.
بسیار عالی. خب پس شما با مقولای خیلی زیادی فکر میکنم در آموزش موسیقی، در عموماً نوازندگی موسیقی ایرانی و به اصطلاح مقولای دیگه خیلی آشنا هستید. من میخوام که اجازه بگیرم از شما که اگر امکان داره یه قطعه هم برامون بنوازید، چون همونجوری که توضیح دادیم آقای جعفری هم اشاره کردن نوازنده سنتور هستن و خب واقعا شنیدنی هست، مضرابای خیلی ظریف و زیبایی هم دارن. اگه امکان داره یه قطعه برامون بنوازید، حالا بعدش توضیح میدین که
یه آواز کوتاه دستگاه شور رو.
بسیار عالی،
در آمده.
بسیار عالی.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
شما با برنامه نیستان همراه هستید. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر ماساتو تانی، موزیسین، پژوهشگر موسیقی و اتنوموزیکولوژی هستیم، به همراه جناب آقای دکتر محمد علی مراتی گفتگو کردیم. بخش اول گفتگو رو شنیدید، اما درخواست کردیم از آقای دکتر تانی که یک قطعه برای ما با سازشون سنتور بنوازند. شما هم مثل ما گوش کنید و لذت ببرید. بله بسیار سپاسگزاریم از آقای دکتر تانی که این قطعه رو برای ما نواختن.
بسیار عالی، دم شما گرم. چه مضراب ظریف و با احساسی و خب به دستگاه شور رو اجرا کردین در ردیف استاد سبا، ولی خب یه حس بدایه خودتونم من احساس میکردم درش بود. آقای تانی، شاید قبل از که وارد مبحث پدگوژی و آموزش تو موسیقی ایرانی بریم، خب چون آموزشش اگرچه به اصطلاح پارتیسیون نوت داره، ولی خب از طریق گوش باید آدم یاد گرفت. شما اینو میدونین، وارد این میخوام بشم، ولی چه احساسی شما از موسیقی ایرانی دارین؟ حالا نمیخوایم وارد استتیک و زیبایی شناسی بشیم یه جورایی، ولی واقعا از موسیقی ایرانی چی میشنوین که لذت میبرین؟ یعنی چی توش پیدا کردین؟
حالا من اگر راستشو بگم، از اول نتونستم جذابیت موسیقی ایرانی رو خوب درک بکنم. همینطور که قبلا عرض کرده بودم، من از طریق این ساز سنتور با موسیقی ایرانی آشنا شدم. یعنی اون وقت من علاقمند صدا این ساز بودم فقط.
یعنی خود موسیقی در اون وهله اول خیلی جذبتون نکرد، صدای سنتور بود.
صدای سنتور بود. طبیعی هم هست. بله. از طریق ساز باید.
بعد چه موقع اینا متوجه این قضیه شدن؟ این بود مثلا وقتی که برای اولین بار دستگاه سگار گوش کردم یا دستگاه چارگار رو گوش کردم، اگر راستش رو باید بگم خوب متوجه نشده بودم. به خصوص مثلا چطور بگم، اون موقع اصلا من آوازم گوش نمی کردم، یعنی صدای خواننده رو هم اصلا گوش نمی کردم. حالا میشه گفت که انقدر علاقه من ساز این ساز بودم که ساز دیگری هیچ توجهی نمی کردم. منتها استاد پایبرم، اساتید دیگری هم چند بار بهم نصیحت کرده بودن که آوازم رو گوش بکنیم، و کم کم به مرور زمان مثلا به صدای خوانندگان هم گوش کردم، و مخصوصا ردیف استاد کرمی رو که اون موقع نوار بود، البته دیسک که نبود، گوش کردن یک دفعه منو باز کرد.
خیلی عالی.
که اینا نمیتونم منطقی توضیح بدم، اینطوری شدن یک دفعه چیز
یه حسی
پیدا کردم که
بسیار عالی.
از اون موقع بعد دیگه سگا که یکی از
جذاب‌ترین
دستگاه برای شماست.
بله
خیلی جالبه آقای جعفری.
آره، سگا دورترین هم به نظر میرسه باشه،
یعنی تو این دوره حتی بعد از انقلاب فکر میکنم یه هر دستگاه یک کمی اقبالش کمتر شد. مثلا سگاهی آه. که در دوره پهلوی دو به خصوص خیلی اقبال داشت تو همه تصنیفات. بله. و همه قطعات. بعد از انقلاب یه اتفاق براش افتاد. من بعضی وقتا فکر میکنم شاید دو تا فاصله سخت رو به پرده تو اون و در آوردن اون کانتکس اون فضا برای نوازنده دوره یه مقدار مشکل هست، چون یه مقدار خیلی ها تحت تاثیر موسیقی غربی الان قرار گرفتن، بیشتر ماژور و مینور میزنن و بیشتر بیات اصفهان و ماهور و دستگاه مثلا چهارگاه، ولی سگاه واقعا این دوره دستگاه سختیه برای بقیه. خب نکته جالبی رو گفتین، من میخوام فقط اشاره کنم این خیلی هم اتفاقا منطق داشتون در آموزش موسیقی به همین شکل. منم یک اعترافی بکنم، من هنوز که هنوز یه قطعه‌ای که خواننده داره تصنیف میشنوم ایرانی اصلا شعرش رو نمیتونم بشنوم، چون منم فقط سازو در واقع توجه میکنم. ولی خوشحالیم از این که شما به این کارگان واقعا ارزشمند حوزه ایرانی عربی ترکی که از چین از اویغور چین شروع میشه و تا شمال آفریقا هست و کشورهای زیادی هم در بر میگیره علاقمند شدین و دارین کمک میکنین برای روشن‌تر شدن زوایای این موسیقی. میخوایم وارد آموزش موسیقی ایرانی هم بشیم، چون شما به اصطلاح ژاپنی هستین، من فکر میکنم اون فرهنگ غربی هم در ژاپن هست در آموزش موسیقی. اینجا نوت نبود دیگه، یعنی درسته با نوت، البته ردیف استاد سبا بیشتر با نوت هست، ولی واقعا برای آموزش اینا شما چی کار میکردین؟ یعنی با گوش چجوری اونس پیدا کردین و اصلا درست میبینینش؟ یا
در ابتدا چون کلاس استاد سایز وابد همه نوت استفاده میکردن، بله، بخاطر همین برای خارجی که من که از بچگی پیانو کار میکردم، برای من این احساسی داشتم که شاید راحت هم باشه و اینجوری شروع کردم. ولی چون با نوت فقط کار میکردم، یه روز مثلا استاد پایور از من بدای نوازی رو خواستم که اصلا نتونستم بزنم، یا نوازنده تار یا سه‌تار که حضور بودم که استاد از من خواستن که باشون جواب آواز بکنم که
جواب.
اصلا نتونستم انجام بدم. از همون لحظه کم کم متوجه شدن که موسیقی ایرانی رو رور نوت کار نمی کردم که با گوش یا سینه به سینه کار می کردن بهتر بود.
خیلی نکته جالبی رو داری میگین، چون الانم من در دانشگاه حتی نگاه میکنم با بچه ها هستم یا نوازنده های جوان هم دارم میبینم، اونایی که بیشتر با نوت کار میکنن، نه که حالا یه جبهه‌ای باشه های جعفری راجب نوت یا به اصطلاح این شیوهی که بالاخره ما بهش میگیم سولفژ فرانسوی که نعل به نعلم در ایران ترجمه شده، ولی عموما آیتانی اونایی که با نوت کار میکنن همین مشکل رو دارن، یعنی واقعا وقتی میخواین ازشون یه قطعه بزنن و بدونی که به اصطلاح رجوع کنن به نوت یا بداهه نوازی بکنن، اون که یکی از خصوصیات مهم موسیقی ایرانی هست، واقعا توش مشکل براشون به وجود میاد. من حتی خودم مثلا این تجربه رو با شاگردای دارم که ردیف باشون مرزا عبدالله کار میکردم نوت، و بعد از مثلا 3 سال که ردیف رو تموم کردیم از نوازنده کمانچه که باش کار میکردم میخواستم یه چیزی بزنه، باز نمیتونست بزنه. و منم حالا با این که در غرب تحصیل کردم ولی به این نتیجه رسیدم که این موسیقی برای اون در واقع ما میگیم ایمجیناسیون، در واقع اون تصوری که یه موزیسین داره برای موسیقی، نیازمند این که هرچی با ذهن و با گوش حفظ میکنه میتونه بیشتر پردازش کنه و به اصطلاح به منصه ظهور برسونه. ولی جالبه که شما تز دکتراتونم وارد بداهه نوازی شدین، اینم راجبش
تز خودم راجع به بدای نوازی هستش، به خصوص ویژگی یا خاصیت بدای نوازی موسیقی ایرانی رو از نظر یه دید چی میگم
از یه دیدگاه
استاد اونگ که آمریکاییه که ایشون فرهنگ نقلی و فرهنگ کتبی رو مقایسه کرده، چیزی که ایشون در همون کتابشون کسب نموده خیلی برای من کمک کرده که وقتی که مثلا خاصیت یا ویژگی موسیقی ایرانی رو تجزیه و تحلیل میکنم خیلی تاثیرگذار بوده.
خیلی جالبه. البته خب محققای مثل ژان دورینگ یا کسای دیگه، من بعضی وقتا در کنفرانس هاشون راجع به مثلا بداهه نوازی در نظریات جالبی دارن، یعنی بداهه نوازی رو بعضی وقتا حالا چون در موسیقی ملل مختلف هم هست، از قبل به اصطلاح یک مصالح موسیقی رو میدونن که یه موزیسیانی که حالا سالها از تحصیلش در موسیقی گذشته دارد، حالا یک مؤلفه های ریتمیک، مؤلفه های ملودیک، اینا مثل قالبای هستن که میتواند در هر لحظه‌ای که میخواد بداهه نوازی بکنه اون حالا دستگاه مورد نظر رو راجع به موسیقی ایرانی بتونه در اون ریتم خاص یا در اون فیگور ملودیک خاص بتونه جا بده. و حتی یه مسائلی هم که مطرح میکنن میگن خب این دیگه چیزی که از قبل معلوم بوده، ولی واقعا اینجوری نیست. یعنی من حالا بزرگانی رو در ایران به خصوص حالا شاخص بداهه نوازی ایرانی استاد جلی شهناز که متفق القول همه راجع به اجراش متحیرن در بداهه نوازی، من خودم یه مقدار روی اینا کار کردم، یعنی فکر میکردم که خب ایشون شاید یه چیزی حدود مثلا 50-60 فیگورهای ریتمیک و به اصطلاح ملودیک خاص داره که اینا رو میتونه تو دستگاه مختلف بیاره، ولی خب ما این فیگورهای ریتمی ملودیک رو خیلی دیگه هم بلدن، ولی در آن واحد، یعنی تمام کاری که بداهه نوازی میکند در آن واحد و در لحظه اینها رو به هم پیچ و مره کردن و به زیبایی رسوندن و ما میگیم مکیاژ و آرایش کردنش جلوی نوازنده، واقعا یه کار منحصر به فردی است که یک نوازنده حالا میخواد بزنه. و از همه مهمتر یه مقدار این اصطلاح امروزم خیلی متاسفانه لوس شده، این هستش که دیگه بداهه‌نوازا حالا داریم در کمانچه در جای دیگه، فقط پاساژ میزنن، نوتا رو بالا بیشتر بالا پایین میکنن. بداهه‌نوازی رو شما از چه جنبه بررسی کردین؟ یعنی از نظر دستگاه ها چه جوری دیدین؟
خب چیزی که من کشف کردم اینه که مثلا یه روز تو ژاپن من برای دانشجویان ژاپنی موسیقی ایرانی رو پخشش کردم.
بله.
که نظرشون رو میخواستم بپرسم. جالبش این بود که اغلب همون دانشجویان ژاپنی که رشتهش موسیقی غربیه که گفتش که استاد این موسیقی خیلی توش تکرار داره، اینجوری گفتش. حالا اونها دانشجویانی که وارد همون دوره لیسانس شدم که با امتحان خیلی سختی رو چیز پس کرده وارد چیز شدم که موسیقی رو آنها به قول معروف گوش نمی کنم، موسیقی رو می بینم. انگار که دیدن گوش می کنه.
جالبه.
خب مثلا فرض کنی جلوی شما اینجا یه نوت هستش که یه فیگور که مثلا 30 ثانیه پیش یا یه دقیقه پیش اجرا شده، اونا رو با همون فیگوری که در حال اجرا هست با اون میتونی مقایسه بکنی. این یعنی منتالیتی فرهنگ کتبیه. ولی فرهنگ نقلی کاملا فرق میکنه. حالا قبلا شاید همه چیز رو خیلی به لفظ حفظ کرده باشد، ولی بعدش از دست میره، بعدش یاد میاره، به یادش میاره و همون لحظه اجرا میکنه. یعنی انگار که جلوش نوت داره، اینجوری که نمیزنه. این روحیات یا منتالیتیش خیلی فرق داره. این یکی از چیزهایی که من کشف کردم. توی
بسیار خوب، اگه اجازه بدیم ما از این فرصت استفاده بکنیم که آقای دکتر در کنار ما هستن و ازشون خواهش بکنیم که ما رو به شنیدن یک قطعه دیگه مهمان بکنن.
بسیار عالی.
آقای دکتر تانی بشنویم از شما. بله. من یه نکته رو فقط بگم تا آقای دکتر دارن آماده میشن. ما دیروز متاسفانه در 17 دی ماه بیژن سمندر رو از دست دادیم. مرحوم بیژن سمندر، شاعر و ترانه‌سرایی که بسیاری از ترانه هاش شعرش در یاد همه ایرانیان هست، متاسفانه دیروز از بین ما رفتند. یک گفتگوی رو میخوندم با آقای کوروش کمالی سروستانی، مدیر دانشنامه فارس. ایشون یه توصیف بسیار شاعرانی در مورد رفتن بیژن سمندر داره. میگه که با رفتن بیژن سمندر تنگ بلور شعر شیراز شکست. روح بیژن سمندر شاد باشه. امیدوارم که ترانه‌سراهای ما، اونهایی که الان دارن این کار انجام میدن، یه مقداری به گذشته نگاه بکنن و این نگاه به گذشته خیلی میتونه کمک بکنه. خیلی از این ماجرا، از این بحث دور نشیم. الان فقط یادم افتاد دیروز که نه 3-4 روز پیش توی یه جشنی برگزیده ترانه پاپ سال، از یه گروهی بود که واقعا هرچی آدم ترانه رو نگاه میکنه خیلی گاهی وقتا متوجه نمیشه که بالاخره از چه اصل و قاعده تبعیت میکنه. درسته که مردم دوست داشتن و رأی دادن، ولی واقعیت اینه که به قول معروف اون کجا این کجا، آنچه که بیژن سمندر و سمندرها میکردن کجا و آنچه که امروز داره عرضه میشه کجا. خیلی عرضم رو طولانی نکنم، بشنویم صدای سنتور جناب آقای دکتر تانی رو.
بسیار زیبا. بهمون توضیح بدین این قطعه ساخته کسی بود یا اینا رو هم بگین که چه قطعه اجرا کردین لطفا.
خب این قطعه در واقع استاد سیاوش کامکار بر طبق اثر استاد برزنده نوت نویسی کرده بود، من بر اساس اون اجرا کردم، ولی خیلی خلاصش رو بعضی جاش رو ندادم.
بسیار.
که حالا سبق قدیمیش هم خیلی
جالب سبقه
علاقه علاقه دارم من.
چون سنتورم در ایران حالا از زمانی که به اصطلاح آکادمیک شد و هنرسان موسیقی بود و بعدم بزرگانی اومدن، سبکای مختلفی هست. حالا مکتب روحشون شاد اسمشون هم اومد، استاد بزرگ که استاد منم بودن در دانشگاه هنر جان پایور، یا استاد دیگری که اسمشون اومد جناب استاد دهلوی
که خداوند ان شاء الله سلامت بهشون
بده و بزرگمرد موسیقی ایرانی. خب سبکای متنوعی داشتیم. من سبکایی بود که حتی شبیه قانون یا استاد نجاهی اینا بودن که روحشون هم شاد باشه، مثل با ویبراسیون انگشت به اصطلاح اجرا میکنن، یا سبکای ورزنده، یا اون استاد سمایی بزرگی که در تاریخ هم اسم و رسمشون به درستی باقی مونده. شما خودتون همین داری میگین که این سبکو دوست دارین، یعنی میخوان ادامه بدین این سبکو یاد بگیرین در واقع، یا
حالا سبکای مختلف رو در همزمان میخوام یاد بگیرم؟
در سنتور.
در سنتور بله. آره. و یه چیزی دیگه هم باید بگم که من اخیرا عربه بر ساز سنتور سازهای دیگری هم شروع به فراگیری کردم.
آقای رستگاری هم گفتن اینا هم راجبش توضیح بدین. بله. الان در واقع اون شهر اوزاکا،
شهر کوبه
که شما دانشگاه هستین،
کوبه، شهر کوبه،
الان دیگه طبق حرف اولتون نیست، یعنی که الان مقاله و چیزایی از موسیقی ایرانی اینا هم شما در واقع بردین اونجا؟ بله. وجود داره. خب این سازات داستانش چی هست؟ یعنی شما منظورتون کمانچه و منظورتون ستار و
بله.
چه سازایی هست دارین یاد میگیرین در ایران؟
کمانچه و تار یا ستار و این هم
بله.
تنبک هم دارم کار میکنم. هدفش اینه که میخواستم همین بدای نوازی رو میخوام یاد بگیرم، یعنی در بدای نوازی اغلب نوازندگان ایرانی مثلا مدگردی میکنن.
بله.
و مدگردی برای مدگردی فهم احتیاج به فهم دانک دارم، که عقیده ما اینه که اگر رو ساز مثلا تار یا ستار یا کمانچه بیشتر کار بکنه، فهم دانک بیشتر میشه، چون نوازنده تار و ستار نسبت به نوازنده سنتور دانک رو از انگشتم میفهمم.
به لحاظ تصویری ویژوال اصطلاحا مثل ساز پیانو در موسیقی غربی میشود. دقیقاً همین هست، چون ردیف موسیقی ایرانی اصلا بر اساس واقعا تار تنظیم، تار و ستار تنظیم شده. ولی خب جالبه مثلا بازی یک ساز کمانچه و اینا، اصلا نوازندگی ایناش هم به نظرم خیلی سخت خواهد بود، ولی خب قطعا با چیزی که من دیدم چند روز پیش از شما، اونم مثل همین سنتور به درستی یاد میگیرین. و فکر میکنم دنبال یک دایره المعارفی هم از این سازان باید باشین، چون این سازا بتونه در کشور ژاپن به درستی معرفی بشه، احتمالا علاقمندان بهتری داره. و خب پس این ماجرای سازها رو شما برای بهتر بداهه نوازی و شناخت، بیان بگیم شناخت بیشتر موسیقی ایرانی، چون در آیتانی در نوازنده ایرانی هست، حالا نوازنده سنتور مثل آقای مشکاتیان رو من یادمه که ساز ستار، ساز دوش،
بله.
یا خود استاد سبا که به عنوان موزیسین برجسته ایرانی همه سازا رو در واقع بلد بودن و ساز تخصصی هم داشتن، و قطعا هم این ماجرا هست که میگین میتواند نگرش خاصی رو بده. خب چی دیگه میتونین در واقع از موسیقی ایرانی برای ما بگین که براتون جالب بوده راجبش؟ مثلا حالا پس میتونین بگین مثلا شما یه متد خاصی رو راجب سنتور الان بهتر از بقیه در آموزش میبینی؟ الان ما چند تا متد داریم مثلا راجب سنتور، کدومشو برای یک شاگردی که بخواد از شروع به اصطلاح این سازو یاد بگیره بهتر میبینین؟ یا مثلا میشود یه چیزایی بهش اضافه کم کرد، یا مشکلی خودتون تو آموزش داشتین که بگین خب اینو برای یادگیری مثلا یک آرایش، یک نوت خاصی باید کاری بکنیم؟
سوالتون اینه که یعنی وقتی که من یاد میگیرم کدوم شیوه رو بیشتر میپسندم،
کدوم رو دوست دارم و برای شاگرد
کدوم روش رو برای آموزش دادن بیشتر و بهتر میپسندم؟
به کجا، به کیا، به ژاپنی مثلا،
یا به ژاپنی یا شاگردی که حالا ایرانی هم باشه به شما
بگه. آخه این نکته مهمیه، خیلی تفاوت خواهد داشت آموختن به یه ژاپنی با یه ایرانی.
من الان نسبت به قبل
خب این صدا رو من که هر از گاهی شما میشنوید من این توضیح بدم، اینجا ما داریم بحث میکنیم، صحبت میکنیم، گاهی وقتا دست دوستان به میز یا به پایه میکروفون میخوره، شما بزرگی خودتون ببخشید. خواهش میکنم بفرمایید.
من از همه بیشتر هم شیوه سینه به سینه شفاهی رو بیشتر میپسندم، چون اگر من خودم تجربه دارم که از اتفاقا از امسال تو دانشگاه خودمون تو دانشگاه کوبه کلاس سنتور رو شروع کردم و ابتدا من میخواستم مثلا کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار یا دستور سنتور مثلا استاد پایور رو میخواستم برای تدریس استفاده بکنم، ولی مثلا یک دو ماه که گذاشت که من دیدم که آنها یعنی بچه دانشجویان ژاپنی فقط سنتور رو یاد میگیره،
با روح موسیقی ایرانی آشنا نمیشه.
نه نمیشن.
خیلی جالبه اینی که میگی، چون من خودم یه مشکلی که دارم در من سوئیس یادم نوازندهایی که براشون حتی نوت این بیام اینجوری بگم آیه جعفری، یه مشکلی که ما داریم در این ترانسکریپشن و آوانگاری که از ردیف شده، یعنی من این آوانگاری و نوتهایی که برای این دستگاه نوشته شده حتی در یک گوشه ریتمیکی مثل کرشمه
به نوازنده خارجی میگی درست در نمیاد.
در سوئیس من به یه نوازنده دارم که خیلی نوتشم قوی بود ولی اصلا یک صدای دیگه میداد، یعنی این نوت نویسی که ما هم کردیم حالا در آوانگاری اگرچه میشود دو تا روی کرد بشتاشه که روی کردیست که بالاخره میخوام ببینیم چی صدا میده برای یه محقق، ولی تو اون روی کرد آموزشیش من بچه هارم تست میکنم، یعنی بیشتر دارن گوشی میزنن یه بخشی رو از نگاه نوت نگاه میکنن، این نوته هنوز نتونسته به نظرم خوب نوشته بشه. نه
شاید دیگران فکر کنه که این خیلی وقت میخواد که اصلا زود نتیجه نمیگیره، ولی اگه یک دفعه نتیجه بگیره این فوق العاده است که متوجه منظورم
قطعا متوجه میشم،
این که مثلا خود این حرف رو من بر طبق تجربه خودم میگم، من قبلا فقط رو نوت سنتور کار میکردم که شاید تکنیکم بهتر شده باشد، حالا نه اینکه مثل انگار استاد اردوان کام کار، نه نسبت به مثلا خارجی که تکنیکم بهتر شده، ولی هیچ اصلا یک کمی هم حس و حال موسیقی ایرانی رو نداشتم. اگه از اول مثلا همه چیز رو گوشی یاد میگرفتم که حالا شاید خیلی کند یا خیلی یواش میزدم ولی حسش خیلی بهتر میشه.